بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه مجمعين. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين كحسن الخلق، ولا ميراث كالأدب، ولا قائد كالتوفيق، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولا ربح كالثواب. فقره اخیر از این حکمت عمیق و ذات الاطراف و پر نکته این جمله است که ولا ربح کالثواب. در فقره قبلی فرمودن ولا تجارت کالعمل الصالح. عمل الصالح بهترین بازرگانی است. البته توجه هست که حسب بعضی روایات که از امیر علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام متعدد نقل شده، که عبادت رو به سه دسته عبادت احرار و عبادت تجار و عبادت افراد جوان و به اصطلاح بردگان و افراد ترسو تقسیم کردند، اون به جای خود در خصوص ذات و مرحله عبادت است. اما در اعمال، در زندگی و رفتار عادی، این مسئله مطرح است که کسی که عمل صالح انجام میده غیر از عبادات که خود تقسیم و رتبه‌بندی خودشون رو دارند، بهترین تجارت و بازرگانی به حساب میاد. این به این معنا نیست که این اعمال ملحق به عبادت و تجار مثلا، بلکه بحث بر سر این است که اگر میخواییم در زندگی چیزی کسب کنیم، چیزی به دست بیاریم و عمر رو صرف امر ارزشمندی بکنیم، صرف عمل صالح بکنیم، در هر صورت زندگی می گذرد و عمر سپری می شود. انسان به کاری همواره مشغول است و بهترین کار آن است که انسان به عمل صالح بپردازد. در این فقره هم که به نحوی در پیوند با فقره قبلی است، می‌فرماید ولا ربح کالثواب. انسان هر کاری که می‌کنه قهرن به دنبال دستیابی به نفع است و سودی است و احیانا دفع ضرر است. هر فعلی اصولا در همون مبادی اراده از این معبر عبور می‌کنه و قهرن بعد از التفات و تصور و مقارنه سود و زیان، معمولا وقتی متوجه می شود که سود و نفع فعل فراتر است، شوق اکید به وجود میاد و عضلات به حرکت میاد، فعل واقع میشه. لذا آدمی دنبال ربح و سود و نفع و فائده هست. حالا که دنبال ربح و سودیم و کاری رو نمی کنیم جز این که یا حقیقتاً یا تصوراً او رو سودمند بدونیم، حتی اون کسی که کار خلاف میکنه اون پیش خودش محاسبه میکنه این به نفع نفسشه، این به نفع جسمشه، این به نفع دنیاشه، این به نفع اون غرضی است که در صدد تحصیل آن است، میخواد به مقامی برسه، به مال و منالی برسه، ولو اون غرض غلط اما نفعی میبینه که این کار رو انجام میده. در هر حال بشر دنبال ربح و فائده است و هیچگاه دنبالی نیست که به خودش ضرر بزنه. ممکنه در تشخیص مصداق سود و زیان خطا کنه و در تشخیص غایت اشتباه کنه و غایتش غلط باشه، ولی نفعی رو برای اون غایت هرچند که غلط باشه در حقیقت میبینه که اقدام میکنه و تصور میکنه برای دسترسی به اون غایت این فعل مؤثر است. در هر حال آدمی در همواره در پی جلب نفع و دفع ضرر هست. اگر اینجوره، همونطوری که در فقره قبلی تأکید شد که بهترین بازرگانی و تجارت عمل صالح هست، اینجا تأکید می شود که بهترین سود، بالاترین سود ثواب، به جهت این که هم چونان سایر منافع در این عالم اثر و وضعی داره و انسان از اون سود می بره و هم چنین سودی و چنین ربحی ربح نابه. ثواب ربح آمیخته نیست. بسیار چیزها هست که احیانا فایده قلم داد میشه اما نسبی فایده است، ربح فایده نسبی نیست. علاوه بر این که ثواب ربح و فایده پایدار دائمی است و برای اون دوره از وجود و حیات انسان که ابدی است کاربرد داره، به کار برزخ و قیامتش میاد. کدام سود است که از این قسم باشه؟ اگر کسی با احیانا مدیریت و تدبیر بخش عمده ثروت جهان را هم فراچنگ آورده باشد، همه رو هم در خزانه شخصیش بلوکه کرده باشه، ثم ماذا؟ بعد از فوت این همه هیچ برای ارزشی نخواهد داشت. فرض که از این جهت سود کرده باشه که بزرگترین قدرت رو احیانا به دست آورده باشد، بالاترین مقام رو احراز کرده باشد، اما وقتی از این دنیا رفت این هیچ ارزشی بر او نخواهد داشت، صرف اندوخت ثروت و صرف انباشت قدرت هرگز ارزش نیست. و اگر هم در این دنیا ارزش هست، در این دنیا در این مدت بسیار کوتاه که در قیاس به اون عالم هیچ از صفر است، چون اون بی‌نهایت این سوی این عالم و در این عالم هر چه هم که طولانی باشه، 100 سال کسی عمر کرده باشه، در قیاس با اون عمر طولانی ابدی صفر است، هیچ است. ولی ثواب در اون دوره طولانی و ابدی به کار انسان میاد. فلا ربح که ثواب، ربحی و فائدهی چونان ثواب فراچنگ انسان نمیاد. در مورد ملحقات و احیانا ختامات مربوط به دلالت امر بر مر و تکرار بحث میکردیم. یکی از مباحثی که ما به مثابه الحاق به این مبحث مطرح میکنیم و البته نوعا در ساختار و سیر مباحث اصول چنین نیست و این 5-6 نکته رو که ما داریم ذیل دلالت بر مره و تکرار تر میکنیم برخی بعضی از این موارد رو به مثابه ذیل آوردن، مثل سال فصول، یکی دو مسئله رو ذیل بره و تکرار ذکر کردن، و اما غالبا اینا رو به عنوان مفردات و مسائل مستقلهی که در حوزه مباحث دلالت عام باید بررسی بشود مطرح کردند. ما ذیل این عنوان حسب تناسب داریم اینها رو میگنجونیم تحت عنوان فتامون و ختام. جهت سومی که اینجا قابل تر هست امر بعد الامر، امری آمده گفته سل، دوباره باز مجددن امر میاد میگوید سل. این سله دوم آیا دلالت دارد بر تأکید؟ همون سله قبل رو داره تأکید میکنه. قبلن گفته بود سله، وجوب صلات آمده بود و یه صلات واجبی درست شده بود، من مکلف بر واجب بود صلاتی را اقامه کنم، دوباره مولا فرمود سله. این سله دوم آیا یک وجوب دیگری رو در پی داره؟ ایجاب دیگر را سبب می شود؟ و دو تا واجب الان ما داریم، و یا نه همون وجوب قبلی را و احیانا واجب قبلی را ایجاب می کند؟ به تعبیر دیگر امر بعد الامر آیا دلالت صرفاً بر تأکید بر امر قبلی، امر سابق دارد، یا دلالت بر تأسیس دارد، دلالت بر تکرار دارد؟ و ما باید دو بار دو تا وجوب آمد و احیانا دو تا واجب هم بر عهده و بر ذمه من مکلف آمد، پس بنابراین دو بار دو تکلیف دارم و دو بار باید اقامه صلات کنم. اینجا احیانا وجوهی قابل تر هست، هم احتمال این می رود که بگیم امر بعد الامر داله بر تأکید فقط داره، چیزی اضافه نمیشه. خب امری داشتیم، امر دوم آمد، امر دوم هم داره همون میگه. این خیلی اتفاق میفته که مولا یه چیزی رو چند بار میگه، چند بار میگه معنی چند دستور نیست، تأکید بر دستور قبلیه، یاداوری دستور قبلیست، اعلام عدم اعراض از دستور قبلیه. میگه من از اون دستور قبلیم عدول نکردم، هم منتظرم که تحقق پیدا کنه دستور من. این خیلی اتفاق میفته. احتمال این که این داله بر تأسیس باشد، یک امری آمده و وجوبی آمده، ایجابی شده است، احیانا واجب دومی مستلزم واجب دوم است، احیانا عرض میکنیم، چون عرض خواهیم کرد که این که دو وجوب و دو واجب همواره آیا اگر هم قائل به تأسیس باشیم یا در جایی که قائل به تأسیس باشیم هم وجوب هم واجب قابل تکرار است. و فرض و وجه سوم قول به تفصیل بگیم که در شرایطی و با قیودی احیانا دال بر تأسیس و در شرایطی دال بر تأکید است. مرحوم صاحب کفایه که معتقد است امر بعد الامر علا ای حالن الا مع وجود قرینه، دال بر تأکیده، دال بر تأسیس نیست. می‌فرماید که مقتضا ما اینجا با دو عنصر، دو دال مواجهیم در امر، یکی ماده امر، دیگری هیئت امر. ببینیم ماده امر بر چی دلالت داره، هیئت امری بر چی دلالت داره. ماده امر دلالت بر تأکید یا تأسیس دارد، هیئت امر چی دلالت بر تأکید یا بر تأسیس داره، یکی بر احیانا تأکید، دیگری بر تأسیس. می‌فرماید که اطلاق ماده امر دلالت بر همون تأکید داره، ماده امر آمر و کبه کذا اگر گفت، آمورو که به ان تسلی مثلا، بار دیگه دوباره گفت آمورو که به ان تسلی، با ماده امر، امر به صلات کرد، نگفت سله، گفت آمورو که به صلا. این به چیزی جز تأکید دلالت نمی کنیم. چرا؟ استدلال کرده بر این مدعاش و اون این که فرموده است ببینید امری که میاد آمورو که به صلا و دوباره باز میگه آمورو که به صلا، این دوتا امر تعلق به چی میگیرد؟ تعلق میگیرد بر یک طبیعت، طبیعت صلاتیه. طبیعت صلاتیه متعلق هم امر اول است هم امر دوم، و نمیشود که یک چیز متعلق دو چیز باشد، یک مأمور مأمورون به، یک مأمورون به، یک مکلفون به، یک متعلق، متعلق دو متعلق و دو امر باشد، یک طبیعت است. معنی نداره که بیاییم بگیم مثلا یک بار با گفتن سله اول طبیعت صلاتی واجب شد و اون سله تعلق پیدا کرد بر طبیعت صلاتیه، دوباره وقتی میگیم دوباره همون تعلق میره به همین طبیعت صلاتیه، ولذا ناچاریم بگیم که این تأکیده، بار اول چیزی رو گفت بار دوم هم همون رو گفت. این ایراد نداره که به صورت تأکیدی دوبار امر تعلق بگیره بر مأمورون به، این اشکال نداره. اما این که بگیم همین یه طبیعت رو دوبار واجب کردیم یعنی چی؟ یه طبیعت دیگه، حقیقت دیگه، یک ماهیت دیگه. چرا بگیم دوبار واجب شد؟ این رو باید حمله بر تأکید بکنیم، و مگر اینکه قرینه داشته باشیم. یه بار میگه سله، خیلی خوب رفت رو صلات، طبیعت صلاتی صلات واجب شد. یه بار دیگه میگه سله مرتن اخرى، وقتی میگه سله مرتن اخرى با این قید، این خوب مطلب دیگری میشه. اینجا ما قرینه داریم که دوبار صلات واجب شد، معلوم شد یه صلات دیگر واجب شد باز، نه همون صلات، تا اینکه متعلق یکی بشه، متعلق شد دوتا. اگر اینجور باشه ایراد نداره که میشه اون با قرینه، و الان نزاع بر سر این نیست اصلا. نزاع بر سر آن است که اگر قرینه نداشتیم آیا امر دال بر تأکید است یا تکرار. اما اینی که بفرمایید که خیلی خوب ما قرینه داریم، چون یه بار گفت که سله، بار دیگه هم گفت سله صلاتن اخرى، خب اگر بار دوم گفت خب معلومه که صریحا داریم که دو بار بخوان، این اصلا محل بحث ما نیست. ولی شما میفرماید اگر خب یه همچین قیدی بود بحثی نیست، اما اگر چنین قیدی نیست ما نمیتونیم بگیم که امر که علت ایجاب است و متعلقش طبیعت مثلا صلاتی است دوبار بر همون طبیعت تعلق پیدا کنه. این شبیه توارد و عللین، علتین بر معلول واحد ممکنه قلمداد بشه در واقع. اما راجع به هیئت، هیئت امریه رو میشود گفت که هیئت بر تأسیس دلالت داره. وقتی میگه سله، بار دیگر هم میگه سله، هر دوبار نمیگه آمورو که به صلا، و یه بار فقط به ماده امریه، بار دیگه ولی با هیئت امریه دوبار تکرار میکنه. اینجا ایشون میفرمود ممکنه بگیم که در واقع طلب تأسیس است، ظاهرا هر امری امر به هیئت امریه ایجاب خودش رو در پی خواهد داشت، ایجاب میکند یه مأمورون بهی را، پس برابر این باید بگیم که ظهور در تأسیس داره نه در تأکید. ولی به رغم این که ظهور ظاهرا در تأسیس، در طلب تأسیس داره و داره دو تا طلب رو مطرح میکنه، باز به رغم این ایشون میفرماد که به نظر میاد که این منسبق در تأکیده، یعنی اون چه که به ذهن انسان خطور میکنه وقتی قبلا هم یه بار همین جمله گفته شده دوباره همین جمله گفته شد بدون کم و کاست، یه وقت سبب و شرط دیگری هم گفته میشه، شبیه همین که گفتی مثلا یه بار گفته سله، یه بار دیگه گفته سله سلاتن اخرى، یا یه بار گفته مثلا اعتق رقبتن ان افترت عمدن، یه بار دیگه گفته که اعتق رقبتن ان ظاهرت، سبب دیگه ای ذکر کرده. اینجور نیست. ایشون میفرماد به رغم این که باید گفت امر هیئت امری اصولا داله بر تأسیس است احیانا، ولی که باز اون چی که به ذهن انسان خطور میکنه و انسباق داره این تأکید است نه تأسیس، تا زمانی که احیانا ذکر سبب خاص نشده باشد. یه وقت یه زهار رو یک بار افطار رو داره به عنوان سبب ذکر میکنه، اونجا ممکن فرق کنه. این بیان مرحوم آخونده که به یه معنا در واقع معتقدن که مطلقاً امر دال بر تأسیس نیست، ولو اینکه هیئت رو دال میدانند ابتداءً و به ذات، ولی میگن اون چه که چون قبلا شبیهش آمده بود دوباره داره همون عبارت تأکید میشه و بدون تفاوت، باز به ذهن آدمی تأکید منصبر است. به نظر میرسه که موضوع رو باید امداری تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم به همین ترتیب است که مرحوم آخوند فرمودند و دیگرانی که از ایشون تبعیت کردند، آیا وضعیت یکسانه؟ یعنی ما میتونیم بگیم علل اطلاق امر دال بر تأکید است، امر مکرر، و یا وضعیت متفاوته؟ به نظر میرسه ما جهاتی رو باید در نظر داشته باشیم، از جمله اینکه یه وقت امر دوم بعد الامتثال، بعد امتثال امر اول میاد، یک بار قبل امتثال امر اول گفته سله، ثم بعد مدتی هنوز من اقامه صلات نکردم دوباره گفت سله، یه وقت نه گفته سله من اقامه صلات کردم دوباره میگه سله، نمیشه بده این دوتا رو یکی قلم داد کرد، بگیم آقا امر بعد الامر است دیگه. اگر من امر رو امتثال کردم باز دوباره فرمود سله، میتونم بگیم خب آقا ما اقامه صلات کردیم دیگه دوباره چه میگی، نمیتونیم بگیم. همینقدر که بعد الامتثال باز هم دوباره فرمود سله مولا، این نشون میده که این ایجاب جدیدی است، این تأسیس است. یا مثلا فرض بفرمید که گفته همون مثالی که عرض کردیم با سبب مقایر، احیانا یه بار گفته ان ظاهرت فاعتق، ثم بعد مدتی گفته ان افطرت عمدن فاعتق، ولو احیانا اولی رو هنوز امتثال نکرده باشم، گفت ان ظاهرت فاعتق سوال شده بود، بعد مدتی دوباره گفت که ان افطرت عمدن فاعتق، هنوز اون اعتق قبلی رو امتثال نکردم، این اعتق دوم آمد. خب اینجا با توجه به اینکه سبب دوتاست، یکی میگه ان ظاهرت فاعتق، در دیگری میگه ان افطرت عمدن فاعتق، آیا می شود گفت که اینجا هم تأکید است، در همون بر اعتق تأکید میکنه، یعنی یه عتق واجب شد، وجوب عتق فقط مورد تأکید واقع شد، میشه گفت یکسان است؟ به نظر میاد که در چنین مواردی امر دوم ظاهر در تأسیس باشد. عرض شود که به جهت این است که سبق امتثال نسبت به امر اول قرینه آن است که دیگه نظر به اون امر اول نداره چون امتثال شده، و یا مغایرت سبب و شرط در امر دوم نشانه این است که این به حیث دیگری داره واجب میشه. قبلی به حیث دیگری واجب شده بود، قبلی به خاطر زهار عتق واجب شده بود، اینجا به خاطر افطار داره عتق واجب میشه. اینا میتوانن وضعیت رو به اصطلاح متفاوت کرده باشن. به اصطلاح بار دیگه هم هست که قبل از امتثال و بلا شرطن، هم اولی بود سله، هنوز امتثال نکرده، دوباره گفت سله، هم اول سلی خالی بود و هم دومی سلی خالی بود، یا هم اولی گفته بود که سل صلات الظهر مثلا، هم دومی گفته سل صلات الظهر، سل صلات اللیل، دومی گفته سل صلات اللیل. شرط داره بله، شرط یکیه، شرط اصلا ندارن هیچ کدوم، یا اگر دارن هر دو همون شرط رو تکرار میکنن. خب اینجا ظاهرن باید گفت که داله بر تأکیده. یکی بگه آقا خب تأکید بار معنای مازاده نیست، مولا وقتی چیزی رو امر میکنه، مثلا از اون ادله از قبیل ادله که گاهی در مثلا فرض کنید که دوران امر بین عینی و فرض کنید کفایی تعیین تأخیری میگفتن، بگه آقا ما اینجا عبودیت مثلا رسم عبودیت اقتضا میکنه که ما بگیم تأسیسیه و دوبار نماز بخوانیم مثلا، یا بگوید که امر میاد برای ایجاب، وقتی امر اول ایجابی آورد امر دوم هم همون خصلت و خاصیت رو داره، باز ایجاب می آورد. از این قبیل مثلا توجیهات مطرح شد. پاسخش این است و سر این که می خواهیم اینجا عرض بکنیم داله بر تأکید است نه بر تأسیس، اینه که نه ماده امر نه هیئت امر، قبلا این رو فلجون پذیرفتیم، در سایر مسائل هم همینجور بحث کردیم، گفتیم نه ماده امر نه هیئت امر به ذات چیزی بر وجوب و زائد بر وجوب دلالت نداره، بر وجوب فقط دلالت داره، اگر بر وجوب دلالت داشته باشد، حالا حسب مبنا، اگر داله بر وجوب است بر همون وجوب دلالت داره، اما چیزی علاوه بر وجوب بگیم آقا این داله بر تکرار است یا بر مره است، گفتیم این دلالت بر تکرار و دلالت بر مره زائد بر معنای اصلی لفظه، زائد بر وجوب امر دیگری است، معنای زائدی است، معونه زائده میخواهد. اینجا هم قبول داریم که داله بر وجوب است اگر داله بر وجوب باشد، اما اینکه تأسیسیت هم از توش در بیاد یا تأکیدیت هم از توش در بیاد، این رو ما خارج از مدلول امر قلمداد میکنیم و نیازمند به این که یه چیزی از مقال و مقام که صلاحیت قرینیت داشته باشد وجود داشته باشد، تا علاوه بر وجود وجوب رو هم برگردن امر بگذاریم. لذا باید گفت در واقع به یه معنا حسب مورد باید لحاظ کرد، اگر ما باشیم و امر، بله دلالت بر وجود فقط از امر برمی آید، اما اگر قرائن مقامیهی مقالیهی اینها بود قهرن بحث تأسیس مطرحه. حالا اگر قائل به دلالت بر تأسیس شدیم، در هر صورت گفتیم آقا امر دوم دلالت بر تعدد دارد، یه نکته رو اینجا باید توجه داشته باشیم و اون که مدلول و در واقع اون تعدد، دو تا تعدد ما اینجا داریم، علا مستویین قابل تر هست، یکی علا مستوی وجوب، دوم علا مستوی واجب. یه وقت شما میگید که امر دوم دلالت دارد بر وجوب دوم، ما الان اینجا دو تا وجوب داریم، اول یه امری آمد گفت سل، وجوب صلات آمد، وجوب آمد. بار دوم دوباره گفت سل، بازم وجوب آمد. دو تا وجوب داریم. یه وقت این است که میگیم دو تا واجب هم داریم، یعنی هر وجوبی واجبی را میطلبد و در نتیجه دو بار باید اقامه صلات کرد. اینجا در مستویین ما تأسیسی شدیم، تأسیس هم وجوب دوبار تأسیس میشه هم واجب، دوتا داریم. یه وقت هم هست که کسی ادعا کنه بگه که آقا بله تأسیس در مقام ایجاب و تأسیس وجوب ما دوتا داریم، بله، اما واجب بخیر میتونه سببین متداخل باشد و مسبب واحد کفایت کنه از اجابت از دو سبب، دوتا وجوب. و در نتیجه ما گرچه دوبار به ما دستور شده داده شده اعتق، یکی برای زهار یکی برای افطار، در مقام عمل یک عتق انجام میشه. مولا هم گفت آقا من گفتم عتق انجام بده، عرض میکنیم که انجام دادم دیگه. شما گفته بودی که ظاهر تف اعتق افطر تف اعتق، عتق کردم من. این تمییز رو باید قائل شیم که بین مستوای وجوب و مستوای واجب باید به اصطلاح تعیین تکلیف کنیم و موضع بگیریم، به اصطلاح اتخاذ مبنا کنیم که آیا وقتی میگیم دلالت تأسیسی است هم در مستوای وجوب هم در مستوای واجب یا فقط در مستوای وجوب. این در گرو یه بحث دیگه است که بعداً باید بحث کنیم، همین مبحث که مسئله در واقع تداخل اسبابه. آیا می شود که دو سبب در مسبب واحد تداخل کنند و اجابت به مسبب واحد کفایت کند از دو سبب یا نه؟ بسته به این که در اون مسئله چه موضع بگیریم اینجا تکلیف اون روشن میشه. اگر کسی قائل شه که تداخل اسباب در مسبب واحد رو من قبول دارم، الزام نداره در مقام واجب هم بگه تأسیسی هم من. در وجوب میشه تأسیسی برای واجب، ولی میگه خیلی خوب همینقدر که یه بار اجابت کنم هر دو وجوب را به جا آوردم و ساقط شده است. این باید به اصطلاح در اونجا حل کرد. این هم باز یکی دیگر است در واقع ملحقات مبحث مرور تکرار تا به مبحث بعدی بپردازیم انشاءالله. و سلام و رحمت الله.